در صبحانه با خبر امروز.
اعدام مخصوصا خیلی سخته، ما در صدر اسلام نداریم، ما در آل بیت داریم.
انتقاد تند مولوی عبدالحمید از رفتار جمهوری اسلامی با معترضان و اعدام محسن شکاری. زنان زاهدان درباره عواقب ادامه اعدام‌ها به سران حکومت هشدار دادند.
چالش فوتبال شلیک به سمت خونه‌های مردم.
درگیری معترضان با ماموران و لباس شخصی ها از شهرک اکباتان در تهران تا سنندج. جمعی از زندانیان سیاسی اوین اعدام محسن شکاری را اوج بیخردی و بیتدبیری خواندند. افزایش فشارهای بین‌المللی بر تهران به دنبال اعدام محسن شکاری. کانادا 22 مقام قضایی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. اتاوا و واشنگتن مشترکاً رفتار بی‌رحمانه حکومت تهران را محکوم کردند. باز اتصال برق تا شکستن ناخن‌های نوجوانان. افزایش مداوم گزارش‌های حاکی از شکنجه و تجاوز به زنان بازداشتی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 19 آذر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. جمعه دیگر و ادامه اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان از خاش تا زاهدان و دیگر نقاط استان. در زاهدان مرکز استان باز هم نماز جمعه اهل سنت به امامت مولوی عبدالحمید برگزار شد، جایی که این چهره مطرح باز هم به تندی از شیوه رفتار حکومت انتقاد کرد و از جمله دلایل مطرح شده برای اعدام محسن شکاری را زیر سوال برد. مولوی عبدالحمید همچنین این سوال را مطرح کرد که چطور میتوان صدور حکم اعدام برای چندین نفر را، آن هم به اتهام دست داشتن در قتل تنها یک نفر، از نظر شرعی توجیه کرد. در همین روز جمعی از زنان زاهدان به خیابان آمده و علیه جمهوری اسلامی و رهبرانش شعار دادند. اعتراضات استان سیستان و بلوچستان هفته هاست که دست کم هر جمعه ادامه داشته و مردم این استان که ابتدا در دادخواهی یک دختر قربانی تجاوز دست به اعتراض زده بودند، هفته به هفته و به خصوص پس از جمعه خونین زاهدان بر دامنه اعتراضاتشان افسودند. بیشتر صحبت میکنیم در این باره، فعلا اما گزارشی از مهدی بیگی.
زاهدان، تظاهرات مردم بلوچ بعد از نماز جمعه، دهمین جمعه بعد از سرکوب خونین معترضان در 8 مهر، روزی که به جمعه سیاه مشهور شد. بیشتر شعارها علیه رهبر جمهوری اسلامی است، همینطور علیه نیروهای تحت امرش در سرکوب معترضان، به ویژه سپاه پاسداران و بسیج. این ویدیوی دیگر که در شبکه‌های اجتماعی بازتابی گسترده داشته، پیوستن جمعیت به هم در میانه خیابان، نشانه ای از اتحاد بیشتر. این هم شعار مرگ بر دیکتاتور زنان. در تظاهرات جمعه های زاهدان در چند هفته اخیر زنان حضوری پرتعداد داشتند، اکثرا با حجاب کامل و چادرهای مشکی. شعار این روزهایشان این است: چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. معترضان این هفته نام محسن شکاری را هم فریاد می زدند، جوان معترضی که حکومت 5 شنبه اعدام کرد. این انتقاد شدید مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به اعدام او.
این آقای شکاری را اعدام کردن یا افرادی که معترضان اعتراض کردن شما اینا را حکم اعدام بدید، آدم نکشتن و یکی بالاخره میتونه زندان بده، میتونه تبعید بکنید. شما شکاری را 1 سال 2 سال زندان میدادید، مردم توی خیابان را افتاده، کسی را مامور مستقیما تیر زده و کشته، یکی که خوشحالی کرده زدن بازی را کشتن، وای مامورین شما نگرفتی که قصاص بگیرید.
همزمان با زاهدان، مردم در چند شهر دیگر سیستان و بلوچستان هم به خیابان آمدند. اینجا خاش، شعارهای ضد حکومتی، علارغم جو شدید امنیتی. همزمان با ادامه اعتراضات در سیستان و بلوچستان، شورای تأمین استان از قتل مولوی عبدالواحد ریگی، امام جماعت اهل سنت مسجد امام حسین شهرستان خاش خبر داده. به گفته این شورا، افراد ناشناس روز پنج شنبه او را روبوده و کشتند. گفته شده جنازه اش را اینجا پیدا کردند. شورای تأمین استان او را شهید نامیده. شاید به خاطر این حرفهایش در دیدار با نماینده دفتر رهبر جمهوری اسلامی یک ماه پیش.
ما شما را ندید والله دوستدار، به خاطر خدا هنوز شما هیچ چیزی به ما ندادید که به خاطر دنیا با شما را دوست هستم. ولی مملکت دوستم، رهبر دوست ما هستم. حاضر این نظام اسلامی بعد از نظام اسلامی به درد ما نمیخوره.
حرفهایی که بعد از این همه کشته در این استان، کسی جز طرفداران جمهوری اسلامی را خوشحال نمی کند. سرکوب و بازداشت معترضان در سیستان و بلوچستان ادامه دارد. حکومت هیچ نوع اعتراضی را بر نمی تابد. این ویدیویی که از چابهار منتشر شده، گفته شده این فرد که در توصیف این ویدیو نیروی لباس شخصی معرفی شده، بعد از شکستن شیشه این مغازه آن را به آتش می کشد. نمونه دیگری از خشم حکومت از اعتصابات و اعتراضات. مهدی بیگی، رادیو فردا.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان تأکید کرده که اعدام محسن شکاری از نظر شرع و قرآن صحیح نبوده و حاکم باید اشتباهات خود را بپذیرد. در هفته های اخیر به بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اتهاماتی چون محاربه و افساد فی‌الارض وارد شده که آنها را در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار داده. گفتگو می‌کنیم با حسین احمدی نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری از هلند. آقای احمدی نیاز، به راحتی برای بسیاری از بازداشت شدگان حکم محاربه صادر شده و محسن شکاری هم بر همین اساس اعدام شد، اما اصل این حکم چه هست که دستاویزی شده برای اعدام معترضان؟ چه ایرادات قانونی و شرعی وارد هست؟
70 ایراد شرعی، فقهی، قانونی و قضایی و حقوقی نسبت به این حکم و احکامی مثل محاربه، مفسد فلعرض و بقی وجود داره. تمام متشرعین مثل حضرت مولانا عبدالحمید به طور کامل ایرادات دقیقی نسبت به اجرای این حکم یا صدور این حکم داشتن. جمهوری اسلامی ایران برای ارعاب مردم و سرکوب مردم، سرکوب اعتراضات داره از عناوین فقهی، شرعی و قانونی سوء استفاده میکنه، یعنی از قانون علیه خود مردم داره استفاده میکنه که این بسیار بسیار خلاف واقعیت هست، خلاف تمام ضوابط حقوقی و قانونی است. یعنی جمهوری اسلامی به نوعی داره مشروعیت خودشو از دست میده. بنابراین استناد به این حکم، استناد به این عناوین مجرمانه به طور کامل خلاف تمام ضوابط حقوقی، فقهی، قانونی و شرعی است. هیچ کدام از علمای اسلام، هیچ کدام از حقوقدانان، هیچ کدام از وکلای مستقل، هیچ کدام از حقوقدانان بین المللی هرگز این حکم را قبول ندارند، اینو بر نمی تابند. تمام عناصر تشکیل دهنده اجزای این حکم هرگز در ایران محقق نشده. آقای محسن شکاری یکی از قربانیان ددمنشی، ستمکاری و سوء استفاده رژیم جمهوری اسلامی از عناوین قانونی علیه مردم و معترضین.
اگر بخوایم جزئی تر نگاه بکنیم به پرونده آقای محسن شکاری، حالا بر اساس اون اطلاعاتی که به خارج درس کرده و رسانه‌ای شده منتشر شده، بر چه اساس این حکم برای ایشون صادر شده؟
ببینید، ایشون تحت اقاریر عدیده ای که بر سر شکنجه، فشار و زور حاصل از تحقیقاتی که سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات داشت، به طبع ایشون یک اقرارگونه ای در تلویزیون ایران داشت که گونه سمت چپ ایشون یا صورتی ایشون مشخص بود تحت شکنجه بوده. بنابراین تمام این اقاریر حاصل از شکنجه بوده. طبق اصل 38 قانون اساسی، اقرار حاصل از شکنجه به طور کامل باطل و هیچ اثری بر چنین اقاریدی مترتب نیست. برای این محسن شکاری هرگز دسترسی به یک وکیل دادگستری مستقل نداشت، دادگاه وی هم یک دادگاه مستقل نبود. چگونه هست که فرایند دادرسی در یک پرونده اینقدر سریع صورت میگیره؟ فقط حق تجدید نظرخواهی و حق فرجام خواهی 40 روز طول میکشه، ما کل فرایند دادرسی این پرونده 40 روز بوده، امکان نداره. بنابراین اون ایرادات عدیده ای که در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشته که بسیار فراوان است، اون حق دادخواهی که برای محسن شکاری در نظر بگیریم، اون حق اعاده دادرسی، حق فرجام خواهی، حق دسترسی به وکیل دادگستری، تمام حقوق و عناصر تشکیل دهنده یک حق دفاع برای محسن شکاری در این پرونده پایمال شد. بنابراین هیچ کدوم از اون استانداردها برای وی در نظر گرفته نشد. کسی که بماند در ماهیت امر هم کسی که در اعتراضات شرکت کرده باشه، حتی کسی که به یک بسیجی هم سیلی زده باشه، حتی کسی که به یک بسیجی هم مثلا ضربه ای وارد کرده باشه، نمیتونه در چارچوب محاربه قرار بگیره. با فرض اینکه بگیم رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده این محاربه هست، محارمه 4 تا مجازات داره، یکیش اعدامه، دیگریش تبعیده. چرا از عنصر تبعید استفاده نکردن؟ چون مجازات محاربه 4 تا هست که در اختیار قاضی هست که قاضی یکی از اینها رو انتخاب بکنه. چرا برای وی تبعیدش رو در نظر نگرفتن؟ چرا به جان و وضعیت شخصی خود آقای محسن شکاری توجه نکردن؟ چرا به وضعیت مادر نگونبخت محسن شکاری توجه نکردن؟ میتونستن تبعید رو در نظر بگیرن. بنابراین رژیمی که به شکل ددمنشانه با جان انسان ها بازی بکنه، این رژیم اهل گفتگو، مذاکره و سازش و اصلاح نیست. این رژیم فقط با جان انسان ها داره مبارزه میکنه. بنابراین ستاندن جان انسان ها باید خط قرمز باشه، اما این رژیم به راحتی داره این کار میکنه. و امروز هم یعنی روز جمعه یا روزهای قبل هم دیدیم که تمام سران جمهوری اسلامی ایران از اجرای این حکم دفاع کردن، و این نشون میده رژیم جمهوری اسلامی ایران همت بسته بر از بین بردن جان انسان ها در قالب محاربه افساد فلعرض و برای سرکوب مردم داره از دادگاهش، از قانونش سوء استفاده میکنه.
و در مقابل آقای احمدی نیاز، حاکمیت برای برخورد با نیروهای خودی که در کشته شدن مردم دست داشتن، نه تنها به این احکام متوسل نمیشه، نه حتی پرونده‌ای هم تشکیل نمیشه، حتی مسئولیت رو هم برگردن نمیگیره. توجیه حاکمیت برای این رفتار به شدت دوگانه چه هست؟
این نشون میده جمهوری اسلامی ایران اصل بی‌طرفی رو به طور کامل پایمال و نقض کرده. نشون میده جمهوری اسلامی ایران فقط به فکر سرکوب مردم هست. شما در نظر بگیرید در خاش، در زاهدان، در کردستان، در مریوان، سقز، کامیاران، کرمانشاه، تهران، شمال ایران، در همین بندر انزلی جوانی که چند روز پیش شهید شد، هیچ کدوم از مأمورین جمهوری اسلامی تحت محاکمه قرار نگرفتن. برای هیچ کدوم از اونها کیفرخواست صادر نشده، هیچ کدوم از اونها تحت بازجویی قرار نگرفتن. شما در نظر بگیرید 37,000 نفر بازداشت شدن همین چند روز پیش در دهگلان کردستان، جوانی بر سر شکنجه جون خودش رو از دست داد. کدوم مأمور بازداشت شد؟ کدوم گزارشی از تعقیب قضایی مأمورین بر سر شکنجه صادر شده؟ هرگز. و این جمهوری اسلامی داره به شکل خیابان یک طرفه علیه مردم داره عمل میکنه. خود خامنه ای، رهبر ایران، دستور آتش به اختیار رو قبلا به مأمورینش داده. دستور آتش به اختیار یعنی چی؟ یعنی نابود کردن قانون و ضوابط حقوقی، یعنی فرامین رهبری بالاتر از قانونه. وقتی در کشور قانون نباشه، مأمورین اون دست به هر جنایتی میزنن، چه قاضیش باشه چه مأموری باشه، با تفنگ جوانی رو هدف قرار بده و بکشه. لذا بین اون قاضی، بین اون بازپرس و بین اون مأموری که با تفنگ جوانو میکشه هیچ تفاوتی بود نه. لذا این است که جمهوری اسلامی ایران رحم و عطوفتی در کار نداره و به شکل غیر انسانی، غیر حقوقی، غیر شرعی داره علیه مردمش اقدام میکنه و هیچ کدوم مسئولیتی را قبول نمی.
سپاسگزارم از شما حسین احمد نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از هلند. دیروز اما تجمعات اعتراضی به سیستان و بلوچستان محدود نبود و در بسیاری از دیگر نقاط کشور هم معترضان به خیابان آمدند. از جمله در تهران، جایی که معترضان در شهرک اکباتان با ماموران و لباس شخصی ها درگیر شدند. در پایتخت ایران همچنین اعتراضی نمادین با آویختن یک طناب دار از یک پل عابر پیاده در بزرگراه نیایش خبرساز شد. از سوی دیگر در سنندج هم اعتراض و درگیری ادامه داشت، جایی که تعدادی از کسبه‌ای که به علت همراهی با اعتصابات روزهای اخیر محل کسبشان پلم شده بود با نیروهای امنیتی درگیر شدند. اعتراضات سراسر ایران رفته رفته به روزهای پایانی سومین ماه خود نزدیک می‌شود و حکومت هنوز نتوانسته با هیچ ترفندی جلوی گسترش آن را بگیرد. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
سرکوب معترضان در منطقه کردنشین ایران، ادامه پلمپ مغازه‌های همراهی کننده با اعتصاب‌های سراسری و مصادره املاک فعالانی که در خارج از کشور به سر می‌برند.
همونطوری که در خبرها هم اومده بود، اموال یکی از شهروندان کرد در دالاهو به صورت کاملا غیرقانونی از طرف دادگاه مصادره شده. این امر در کردستان تازگی نداره. از همان اوایل انقلاب افرادی که خودشون و یا حتی که از بستگانشون با احزاب کرد در ارتباط بودند و یا خارج از کشور بودند به دلایل سیاسی، اموالشون از طرف رژیم مصادره می شده و هیچ نوع ماده قانونی در این مورد نیست که اجازه بده به دادگاه که اموال این افراد مصادره بشه. اما در کردستان قانون و شرعی که در تهران نوشته شده هیچ وقت در خود حتی شهرهای مختلف کردستان اجرا نشده. در اونجا این سپاه پاسداران هست، این دادگاه انقلاب هست که میاد حکمی رو که میخواد برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم اجرا میکنه.
راه پیمای سکوت در کرمانشاه که با برخورد خشونت آمیز نیروهای حکومتی مواجه شد. همچون تجمع اعتراضی در رودسر، و برگزاری مراسم 40 مؤمن زنده کریمی، نوجوان 18 ساله در دهگلان. سرکوب اعتراضها در منطقه کردنشین ایران شدیدتر از دیگر منطقه ایران است. از مصادره اموال تا به کارگیری نیروهای نظامی و تسلیحات جنگی، در این شرایط اعتراضها در این منطق چگونه پیش خواهد رفت؟
بدون شک مردم کردستان همانطوری که از روز اول به صورت کاملا مدنی مبارزات خودشون رو شروع کردن برای رسیدن به احقاق حقوقی که در شعارهاشون در شهرهای مختلف کردستان، من که میگم کردستان منظورم کردستان ایران هست نه فقط استان کردستان، گفتن ادامه خواهند داد. همه سعی نهادهای امنیتی و نظامی رژیم بر این هستش که بتونه به هر شیوهی شده هم مبارزات مردم کردستان و هم مبارزات احزاب کرد رو به خشونت بکشونه. اما کردها به هیچ نوعی وارد فاز خشونت نمیشن، چون مردم متحدی هستن و میتونن از طریق اعتصاباتی که در بازار در طی این 80 روز گذشته و همچنین تظاهراتی که در همه شهرها دیده شده صدای خودشون رو به طور کاملا رسا به مردم ایران، به جهانیان برسونن و کردها هرگز نمیخواهند که وارد فاز خشونت بشن و به هیچ نوعی این مبارزه مدنی به انحراف کشیده بشه.
اما جمعه شهرک اکباتان تهران که تقریبا هر شب در آن تجمع اعتراضی برگزار می شود شاهد یورش نیروهای امنیتی و برخورد خشن آنها با مردم بود.
ایجاد روم و وحشت با صدای موتور.
زجه و فریاد خانواده علیرضا خوشکار بیاتی. در بلوار مرزداران نیروهای امنیتی شیشه خودرویش را شکسته و به سمت او تیراندازی کردند. گلوله ساچمه‌ای به ریه‌اش اصابت کرد، اما به جای بیمارستان او را به کلانتری بردند که آنجا در اثر خونریزی جان سپرد. و این هم اعتراضی نمادین، آویختن تنابدار از یکی از پلهای بلوار نیایش. در اعتراض به اعدام محسن شکاری، جوان 23 ساله به اتهام بستن خیابان و مجروح کردن یک مأمور بسیجی. حضور مردم مقابل منزل محسن شکاری همراه با روشن کردن شمع. و گل باران کردن مزارش. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراض‌های گسترده بین‌المللی علیه اعدام محسن شکاری مدعی شده که روش‌هایی که برای سرکوب اعتراضات در ایران به کار می‌رود متناسب و استاندارد است. گفتگو می‌کنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل و پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گلریز، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در توجیه رفتار خشن با معترضان این رویه را در پیش گرفته که بلافاصله طرف مقابل را متهم کنه. مثلا در بیانیه اخیر وزارت خارجه، دولت‌های غربی متهم شدند که حتی معترضان مسالمت جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند. هدف چه هست جمهوری اسلامی از این نوع مقایسه‌ها؟ آیا اصلا جایی برای قیاس وجود داره؟
درود بر شما آقای طاهباز و بینندگان عزیز. جمهوری اسلامی ورشکسته است جناب طاهباز، ورشکسته از نظر گفتمانی، ورشکسته از نظر دیپلماسی و هیچ راهی را هم به جز سرکوب و اعدام و رعب و وحشت نداره و واقعا هم دیپلمات‌هاش از امیر عبداللهیان بگیرید تا بقیه، تا خود همون دیپلمات اعظم ظریف و بقیه، صرفا بلدن که مشکل رو بندازن طرف مقابل، میدونید، و این دیگه خریدار نداره. گاهی بود که شاید جان کری در کتابش مینویسه اینو در ارتباط با دیدار با ظریف که بله، ایرانی ها به هر حال مسئله کودتای 28 مرداد، جنگ ایران و عراق و هزار و یک تراما، هزار و یک آسیب رو در نظر میگیرن برای اینه که به آمریکا نگاه بکنن و ما باید اونها رو درک بکنیم. ولی الان دیگه این کارها و این نوع صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی در توجیه توحش خودشون استفاده میکنن دیگه کمک نمیکنه. نشون دهنده ورشکستگیه که این ورشکستگی به شکلی شده که الان ترس و لرز از طرف حکومت برای ادامه این اعتراضات خیلی بیشتره. به خاطر همین هم هستش که آقای طاهباز، حکومت برخلاف گذشته و استفاده از دستگاه پروپاگاندای خودش در خفا جوان 23 ساله رو اعدام میکنه، به بقیه حکم اعدام میده و بعد خبرش رو به بیرون مخابره میکنه، چون میدونه که چقدر در این جنگ روایات که بار پیش ما هم صحبتش رو کردیم شکست خورده و چطور واکنش ها دقیقاً برخلاف خواسته حکومت در حال افزایش. از واکنش های بین المللی بگیرید تا ادامه اعتراضات در داخل ایران یا اعتراضات در خارج از ایران.
قبل از اینکه بریم سراغ واکنش‌های بین‌المللی، دلیل این توجیهات دستگاه دیپلماسی رو در چه ببینیم؟ کمتر فکر می‌کنم پیشتر سابقه داشته باشه که دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه مدام بیانیه بده و به نوعی در مورد مسائلی که در داخل کشور داره اتفاق می‌افته برای دولت‌های غربی افکار بین‌المللی بخواد بیانیه صادر بکنه و به نوعی توجیه بکنه.
خوراک داخلی به خاطر ریزش‌های زیاد، علی خامنه‌ای بسیار دلگیره که چرا افراد به اندازه کافی کار نمی‌کنن. از اسنادی که اومده بیرون و تایید هم شده از طرف سپاه که این اسناد درونی بولتن‌های خبری است، مشخصه که مقامات به اندازه کافی کار نمی‌کنن در نگاه خامنه‌ای و بقیه بیت رهبری ایشون، و از این جهت عبداللهیان و دیپلماسی می‌خواد نشون بده که ما داریم تمام سعی خودمون رو می‌کنیم، ولی این سعی‌ها هیچ کمکی نمی‌کنه. هیچ سعی‌ها هیچ تغییری در نگاه به جمهوری اسلامی به وجود نمیاره. من دیشب ساعت 11 شب به وقت اینجا در رادیوی یک هلند مصاحبه کردم. سابقه نداشته که اینقدر توجه وجود داشته باشه در یک کشور به این کوچکی، چه برسه به مقاماتی که امروز نظر دادن. میدونید دستگاه دیپلماسی حکومت تبدیل به یک شوخی و یک مضحکه شده که دیگه کسی حرفش رو قبول نمی‌کنه. قبلا شاید دوران جواد ظریف میتونستن مقداری در این جنگ روایات تأثیر بگذارن با روایت سازی‌های مختلف، ولی در حال حاضر به خاطر آگاهی مردم از یک طرف و شکست گفتمانی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی از طرف دیگه خریدار این نوع صحبت‌ها نیست.
همونطور که شما هم اشاره کردین، واکنش های دولت های غربی، رسانه های غربی گسترده بوده و بیانیه ها و اظهار نظرهای شدیدی نسبت به اعدام محسن شکاری صادر و صورت گرفته. یک بخش ماجرا محکومیت در کلام و بیانیه هست و بخش دیگر اقدام عملی در جهت بالا بردن هزینه صدور و اجرای این گونه احکام. آیا هر دوی اینها به نظر شما به موازات دارن پیش میرن از سوی غرب؟
خیلی پرسش مهمیه. متاسفانه اینطور نیست و وظیفه من و امثال من هست که ما این رو برای مردم ایران توضیح بدیم. در کلام از این صحبت ها میشه و واقعا هم در کلام سنگ تمام میگذارن مقامات مختلف، دولت مردان، رسانه ها، تا حدی که امکان داره. البته رسانه های سراسری گهگاه هم بازی میخورن، مثل اتفاقی که برای نیویورک تایمز افتاد که روز یک شنبه مسئله لغو گشت ارشاد رو تیتر اول خودش کرد، ولی بعدا مشخص شد که قطعا جمهوری اسلامی نمیتونه این کار رو انجام بده. اتفاقی که افتاده اینه که آقای طاغوز، هنوز غرب به طور کلی تصمیم نگرفته که با جمهوری اسلامی نگاه راهبردی خودش رو تغییر بده. دیروز مسئول مذاکرات سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای مورا و همچنین بلینکن روز قبلش در امریکا هر دو صحبت کردن و هنوز امیدشون به احیای برجامه، چون مسئله راهبردی این هست که بتونن به توافق برسن سر مسئله هسته‌ای. هنوز که هنوز هست، یعنی بلینکن اذعان کرد که ما در حال روابط دیپلماتیک هستیم و نفی نکرد که مذاکرات در راهه، یا آقای مورا مطرح کرد که ما آلترناتیوی برای برجام نداریم، به خاطر همین نمیتونیم اون رو مرده تلقی بکنیم. این باعث میشه که از نگاه راهبردی تحریم‌هایی هم که انجام میدن تحریم‌های خوبی نیست، تحریم‌های تزیینیه. مثال‌های دیگه میشه زد. ببینید شما تصور بکنید مثل تحریمی که پوتین شده علی خامنه‌ای و آنتوراژش تحریم بشن، مشخصاً تحریم و وارد لیست تروریستی کردن سپاه پاسداران در سطح اتحادیه اروپا میتونه بسیار تأثیر بذاره برای سازمانی که بیش از 1% از اقتصاد و بیش از 90% از کل قدرت در ایران در دست داره. استفاده کردن از روش‌هایی برای اینه که وابستگان جمهوری اسلامی که حالا الان یکی از اونها در ترکیه رو آمریکا تحریم کرده، به طور سیستماتیک مورد تحریم و مورد بازخواست قرار بدن در کشورهای اتحادیه اروپا که اینجا زندگی میکنن، در جاهای دیگه، و همچنین زیر فشار گذاشتن کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی که هیچ نوع موضع‌گیری مشخصی رو نکردن. اینها کارهایی که میشه انجام داد اگر اراده براش باشه. فعلا اراده در حد کلامه و در حد بیانیه صادر کردن و تحریم‌های تزیینی، نه تحریم‌های راهبردی برای ضعیف کردن جمهوری است.
بسیار سپاسگزارم از شما دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. گروهی از ایرانیان مقیم آلمان در اعتراض به سرکوب معترضان به دست جمهوری اسلامی در مقابل اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی در آلمان دست به اعتراض زدند، از جمله در فرانکفورت که تعدادی از آنها چند روزی است در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی تجمع کرده و دست به اعتصاب قضا زدند.
پیام من به تمام احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون جمهوری تروریستی اسلامی اینه که امروز همه باید با هم متحد بشیم، دست به دست هم بدیم و فارغ از هر گونه منافع شخصی و حزبی برای به پیروزی رسیدن و به ثمر رسوندن انقلاب 1401 ایران متحد بشیم و عمل کنیم.
مهناز محمدی، مستندساز و کارگردان در جشنواره فیلم کرالای هند به خاطر فعالیت‌هایش برنده جایزه روح سینما شد. او که خود امکان حضور در این جشنواره را پیدا نکرده بود، با فرستادن تکه‌ای از موی بریده شده‌اش پیامی را در حمایت از معترضان ایرانی و اعتراض به اعدام محسن شکاری ارسال کرد که توسط یک فیلمساز یونانی در مراسم اختتامیه این جشنواره خوانده شد. و جشنواره فیلم ساندنس اسامی آثار پذیرفته شده در دوره پیشرویش را اعلام کرد. اتفاق قابل توجه پذیرش 4 فیلم از سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور، از جمله 3 کارگردان زن در بخش‌های مختلف و عدم حضور فیلمی از داخل ایران است. شیدا ساخته نورا نیاسری با بازی زر امیر ابراهیمی، نسخه فارسی به کارگردانی مریم کشاورز و فرمونت ساخته بابک جلالی از جمله آثار فیلمسازان ایرانی شرکت کننده در این جشنواره خواهند بود. انتشار گزارش‌های متعدد از بدرفتاری با معترضان بازداشتی در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. از روایات زندانیان درباره آزار و تعرض جنسی به زنان بازداشتی تا جوانانی که با چهره‌های زخمی و کبود برای اعترافات اجباری مقابل دوربین‌های صدا و سیما قرار می‌گیرند. برخی منابع از اتصال برق به نوجوانانی بازداشتی و خرد شدن ناخن‌های یک دانش آموز دیگر خبر دادند. همه اینها در حالی است که روزنامه گاردین بریتانیا در گزارشی تحقیقی و حاصل گفتگو با چند پزشک و پرستار ایرانی از تلاش هدفمند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای شلیک عمدی به صورت یا اندام جنسی زنان معترض خبر داده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این بسیجی جوانی است که محکوم به اعدام شده. اتهامش مشارکت در قتل یک بسیجی دیگر. دکتر حمید قره‌حسنلو همان بسیجی جوانی است که به همراه همسرش به مراسم 40 حدیث نجفی رفته بود و در مسیر بازگشت در محل کشته شدن یک بسیجی به دست گروهی از معترضان حضور داشت. بعد از بازداشت این گزارش تلویزیونی از او پخش شد.
وقتی که رسیدم خانمم از پشتر رسیدش، خانمم پشتر من داشت می اومدش. اینجا افتاده بود زمین، با سنگ داشت می‌زد. 3-4 نفر بودن.
مطالب کوتاه شده نامشخص که مدرک اتهامش در این دادگاه شده.
قرآن کریم می‌فرماید که در قضاوت کینه و دشمنی و...
اما بخش مهم ماجرا این تصاویر است. در دوران بازداشت به دلیل شکستن دنده‌ها و از بین رفتن یکی از ششهایش زیر شکنجه شدید عمل جراحی شده. در دادگاه قاضی ادعای شکنجه را رد کرده، اما تنها مدرک شرکت دکتر حمید قره‌حسنلو در قتل یک بسیجی، روح الله عجمیان، اعتراف اجباری همسرش فرزانه است، کسی که همراهش بوده و بعد از شکنجه و تهدید شکنجه پسرشان به آنچه بازجو خواسته اعتراف کرده. البته همسر دکتر قره‌حسنلو هم به 25 سال تبعید به خوزستان و حبس خانگی بدون ارتباط با دیگران محکوم شده. 5 نفر دیگر هم در این پرونده به اعدام محکوم شدند.
و در تاریخ 14 آذر ماه، در حدود 1 ماه پس از وقوع جنایت، احکام اولیه پرونده صادر شده است. با رعایت جامع موازین شرعی و قانونی و در نظر داشتن بازدارندگی، چون که یک اعتقاد هست در فرایندها اگر فاصله ارتکاب جرم و اعمال مجازات زیاد باشه دیگه حالت بازدارندگی و عبرت آموزی نداره، لذا این صورت پذیرفت بر اساس احکام صادره اونهایی که میخوان عبرت بگیرند، گوش بدن، توجه کنن.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، هم میگوید این احکام اعدام از جمله اعدام محسن شکاری برای ایجاد ارعاب صورت میگیرد. شاید انتخاب دکتر حمید قره‌حسنلو برای اعدام ترساندن تمام اقشار جامعه است، از جمله پزشکانی که با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی دکتر قره‌حسنلو شدند. در تصاویر اعتراف اجباری محسن شکاری که اعدام شد، آثار ضربه روی صورت به وضوح دیده می شود. فعالان مدنی و خبرنگاران کرد میگویند شادمان احمدی که در دهگلان بازداشت شده بود زیر شکنجه‌های شدید کشته شده. مقام‌های قوه قضاییه مرگ او را تایید کردند اما گفتند خودزنی کرده. دلیل تکراری بسیاری از مرگ‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی. این سه نوجوان هم به افساد فی‌الارض متهم شدند. کسانی که در مراسم 40 حدیث نجفی بازداشت شدند و گفته شده یکی از این دانش آموزان با اتصال برق شکنجه شده است. ناخن‌های امیر محمد جعفری هم خرد شده بودند. گزارش‌های زیادی از شکنجه و حتی تجاوز به بعضی از بازداشت شدگان منتشر شده.
یه حس جدید بود تو رو هیچ وقت نپیچوند تا یه وقت نشی دور که شدی.
از جمله آرمیتا عباسی که به گفته کارکنان بیمارستان امام علی بر اثر تجاوزهای مکرر به بیمارستان فرستاده شد اما از وضعیت فعلی او خبری در دست نیست. یا مواردی از جوانان و نوجوانانی که به فاصله کوتاهی پس از آزادی از بازداشت دست به خودکشی زدند. نشانه از فشار که برایشان غیر قابل تحمل بوده. این گزارش اختصاصی روزنامه گاردین است که میگوید بر اساس گفته‌های تعدادی از کادر بیمارستان‌ها نیروهای سرکوبگر بیشتر به صورت و اندام جنسی زنان شلیک می‌کنند در حالی که مردان بیشتر از پشت و پا زخمی می‌شوند. به گفته این پزشکان و پیراپزشکان این کار احتمالاً هدفمند انجام می‌شود تا زیبایی و سلامت جنسی زنان را از بین ببرند و معترضان زن را مرعوب کنند. بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه برای گرفتن اعتراف از متهمان ممنوع است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده. اصلی که مانند بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی در جمهوری اسلامی تشریفاتی به نظر می رسد. این روزهای تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی و بحث درباره ممنوعیت شکنجه است.
ولی بعضی از مصادیق این باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی مورد شک است که اینجا چطوره؟ مثل مواردی که فرض کنید که چند نفر از شخصیت‌های برجسته رو بودن بردن و دو سه نفر هست که ما می‌دانیم اینها از اونها اطلاع دارن. اگر یه چند تا سینه بهشون بزنیم ممکن است که کشف بشه.
مسئله راه یک چیزی باز شدنه. به محض اینکه این راه باز شد که خواستن کسی را که متهم به بزرگترین جرم ها باشه یک سیلی بهش بزنن، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشه. این راه رو باید بست. یعنی اگر 10 نفر از افراد سرشناس هم ربوده بشن و این راه باز نشه جامعه سالم تره.
گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود.
داغی که البته هرگز فراموش نخواهد شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، شماری از خانوادگان اعدام شدگان دهه 60 معروف به خانواده های خاوران اعلام کردند که اعدام محسن شکاری یادآور اعدام های اون دور است. مجموعه واکنش ها به اعدام محسن شکاری رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا همون رویه با همون دادگاه های فرمایشی و صدور احکام اعدام در حال تکراره؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، از یک نظر بله، برای اینکه خب این اعدام خودسرانه فراغذایی و شتاب زده بوده، چنان که در اون زمان هم بدون اینکه روندهای عادی دادرسی عادلانه صورت بگیره که البته در جمهوری اسلامی به هیچ وجه چنین هیچ وقت نبوده، ولی گاهی اوقات دیگه خیلی شدیدتر بوده این نقض حقوق بشر در این عرصه. بنابراین از این نظر شباهت داره، ولی از اون نظر که دنیا نسبت به موضوع کمتر عکس العمل نشون بده به هیچ وجه اینطوری نیست. در اون زمان توانستن در مدت 2 ماه، در مدت کوتاهی، تعداد زیادی چند هزار نفر رو از بین ببرن و اطلاع حتی راجع به این موضوع ماها بعد به طور دقیق روشن شد. بنابراین با شرایط دیگه مواجه هستیم. هر یک نفر که کشته بشه با مقاومت، با اعتراض شدید مواجه میشه و از این نظر به هیچ وجه شباهت نداره، چون که از همین زمانی همین که محسن شکاری کشته شد در حد خیلی وسیع اعتراضات صورت گرفت و ما شاهد این هستیم که در مقاومت هم بسیار شدیده.
و غیر از بحث اعدام آقای نایب هاشم، ماجرای نوع برخورد حاکمیت با معترضان به خصوص زنان هم بسیار برجسته است، اون هم در حالی که ادعای مدارا و خیشتنداری مطرح شده از سوی نیروهای انتظامی و نظامی. روزنامه گاردین به نقل از کادر درمان در چند بیمارستان ایران گزارش داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات ضد حکومتی با شلیک گلوله صورت، سینه و اندام تناسلی زنان معترض را هدف قرار میدن. گفته شده که نیروهای امنیتی به گونه متفاوتی به زنان معترض نسبت به مردان معترض شلیک میکنن. هدف چه هست؟
خب نمیدونم منظور از مدارا و خیشتنداری چگونه است. این گونه که اونها افراد رو میکشن مستقیما به سر، صورت، شکم و سینه اونها شلیک میکنن و اینکه اونها رو نابینا میکنن، کور میکنن، این من نمیدونم چه مدارا و خیشتنداری هست. اگه خیشتنداری نمیکردن چه کار میخواستن بکنن؟ بنابراین چنین چیزی اصلا صحت نداره. اونها بسیار وحشیانه حرکت میکنن در این رابطه، بسیار در واقع سنگدلانه حرکت میکنن. و در ارتباط با زنان هم، خب این جمهوری اسلامی اولا جمهوری آپارتاید جنسی هست، جمهوری هستش که خواهان نابرابری شدید زنها هست و ضد زن هست. هر چی که مربوط به زن هست برخورد خیلی شدید داره و خب این انقلاب نوین هم با شعار زن زندگی آزادی جنبه های زنانه در اون بسیار زیاده. همونجوری که به صورت زنها اسید میپاشند، بنابراین یک بسیجی، یک سپاهی هم لذت میبره از اینکه بر صورت یک زن بزنه، بر سینه های او بزنه و بر اندام تناسلی او بزنه. گفته میشه یکی از زنانی که چشمش نابینا شده میگه آخرین چیزی که با اون چشمم که نابینا شده دیدم اون تصویر شلیک کننده بود که لبخند زنان به او شلیک میکرد. ما با کسانی مواجه هستیم که عقده حقارت دارن در ارتباط با مسائل مختلفی که هستش، در تمام تربیتشون تربیت ضد زن بوده و خب با توجه به این مسئله سعی میکنن که زیبایی زن و علائم زنانگی رو هرچه بیشتر از اونها بگیرن و به خاطر این هستش که چنین برخورد ظالمانه رو میکنن. و خب این اطلاعاتی که از کاملا دقیقه از زاویه پزشکانی که به طور مشخص تماس داشتن با زنانی که مورد این نوع از صدمات واقع شدن.
بسیار سپاسگزارم از شما حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک، از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
خب برنامه رو باشن خبر کوتاه ادامه میدهیم. خبرگزاری هرانا با انتشار یک گزارش تفصیلی از 82 روز تظاهرات در ایران میگوید که در این مدت در 160 شهر کشور 544 اعتراض خیابانی برپا شده. همچنین دانشجویان نیز در این مدت در 143 دانشگاه 615 تجمع اعتراضی برگزار کردند. به نوشته این خبرگزاری حقوق بشری، در آمارهای این گزارش تنها اعتراض‌هایی ثبت شدند که حضور خیابانی مردم بیش از 30 نفر بوده است. همچنین جزئیاتی از تخمین این خبرگزاری مبنی بر دستگیر شدن بیش از 18000 نفر منتشر شده. از جمله اسامی 2891 نفر از دستگیر شدگان که هویتشان توسط هرانا تایید شده در گزارش دیده می شود. همزمان با موج گسترده محکومیت‌های بین‌المللی در واکنش به اجرای نخستین حکم اعدام در اعتراضات کنونی، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از قوه قضاییه بابت اجرای حکم اعدام محسن شکاری، معترض 23 ساله، قدردانی کرد. او روز پنجشنبه 17 آذر در همایشی که در هرمزگان برگزار شد گفت: ما تشکر می‌کنیم از قاطعیت قوه قضاییه که در همین روزها اولین اغتشاشگر را به حکم قانون پای چوبه دار فرستاد تا بدانند قانون در این کشور حکم فرماست. و کلاس‌های حضوری مدارس استان‌های تهران و البرز در روزهای شنبه و یک شنبه امروز و فردا تعطیل اعلام شده است. گفته شده دلیل این تعطیلی آلودگی هواست و کلاس‌ها به صورت آنلاین و غیر حضوری برگزار می‌شود. فعالیت‌های ورزشی در فضای باز هم ممنوع اعلام شده. این در حالی است که فراخوان‌هایی برای تجمعات اعتراضی در این دو روز صادر شده بود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک سخنرانی با اشاره به کارنامه 4 دهه انقلاب اسلامی اعلام کرده که برخی از کاستی‌ها در قالب فضاهای ملتهب چند ماه اخیر خود نمایی کرده است. به گفته وزیر ارشاد، حوزه حکمرانی فرهنگی در کشور به علت اشتباهات فاحش در سیاست‌گذاری‌ها با اخلال در نظام فرهنگی ارتباطی مواجه شده. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، وزیر ارشاد در جای دیگر از این سخنرانیش اعلام کرد برای اینکه مدیریت فرهنگی کشور به ثبات برسه باید در جنگ رسانه‌ای عرض اندام کرد. چه ارتباطی وجود داره میان جنگ رسانه‌ای و مدیریت فرهنگی کشور؟
اشتباهی و این درست همون نقطه جایی که جمهوری اسلامی همواره اشتباه کرده. اما قبلش این رو بگم، همونطور که شما اشاره کردین به بعضی مطالب اشاره کرده، یکی از دستاوردهای بزرگ این قیام و اعتراضات مردم این هستش که حکومت اسلامی مجبور شده بیاید و برخی از شکست‌های خودش اعتراف کنه، از جمله همین که وزیر ارشاد که میگوید که بله گسست هست، در گسست فرهنگی به وجود آمده، یا در همین صحبت‌های خودش گفته که به اصطلاح بخش عمده از حوزه‌های فرهنگی ما شکست ناکام بودیم، او البته گفته اما در واقع شکست خوردن. و بعد هم حالا وقتی که حالا میخواد راه حل مشکل اینها این است که خب در میآورند که نسل‌های جوان دیگه اون هژمونی فرهنگی و سیاسی حکومت رو قبول ندارن، تمام اینها با سانسور، با حذف، حتی با قتل نویسندگان، با محروم کردن هنرمندان از خلاقیت و غیره کوشیدن که فرهنگ خودشون رو تحمیل بکنن، اما این شکست خورده. و اینا به تبر در صحبت‌های مختلفشون از جمله همین صحبت وزیر ارشاد به این اقرار میکنن. اما جالب است که وقتی میخوان راه حل پیدا کنن برای مشکل خودشون، یعنی اینکه چرا جامعه از فرهنگی که اینها میخواد تحمیل بکنه به جامعه روگردان هستن، صحنه رو صحنه جنگ میبینن. خود این آقای وزیر ارشاد در همین سخنرانی میگه که ما میخواهیم حکمرانی فرهنگ انقلاب اسلامی رو دوباره به دست بیاریم. اصلا ببینید کسی که برای فرهنگ واژه حکمرانی به کار میبره، یعنی انگار که در حالی که فرهنگ امری ذهنی است، امری است که مردمان خودخواسته باید بپذیرند در زیست اجتماعیشون، در عقایدشون، یا همونطور که شما اشاره کردید مسئله رو این میبینه که انگار در یک جنگ رسانه‌ای است. یعنی جمهوری اسلامی اینقدر خودش رو حقیر میبینه که فکر میکنه چند رسانه فارسی زبان در خارج کشور یا اینترنت یا ماهواره دشمن اصلیش هستش، یعنی در واقع متوجه نیست که در جامعه چه تحولاتی داره رخ میده. و بعدم خودش بیاد میگه که ما باید در جنگ رسانه‌ای عرض اندام کنیم، مثل اینکه مثلا صحنه کشتی هست یا نمیدونم گود زورخونه هستش. فرهنگ اصلا یه امر دیگری است، امر فکر، امر ذهن، امر آزادی، امر خلاقیت هنریه. و بعد جمله دیگه که باز اینجا میگه این هستش که میگه که ما باید فرهنگ رو به ریل اصلیش برگردانیم و ریل گذاری کنیم. یعنی اینها هیچ تصوری ندارن، اینا فکر کنن فرهنگ یه قطاری که شما برش ریل میذارین و هر جور که شما بخواید اون قطار حرکت میکنه. اینا اصلا تصوری از فرهنگ ندارن، اینا فرهنگ رو مهندسی میبینند. و جالب این است که 40 سال به قول خودشون ریل گذاری کردن، سانسور کردن، حذف کردن و غیره، شکست خوردن به قول خودشون، باز هم هنوز متوجه نیستن که این شیوه ها دستاوردی ندارن.
میون صحبتاتون آقای سرکوهی اشاره کردین که مسئولان جمهوری اسلامی عرصه فرهنگ رو عرصه جنگ میبینن. درباره همین جنگ موسوم به جنگ رسانه‌ای امام جمعه کرج گفته که هواداران آیت الله خامنه ای در اینترنت شهید و اسیر میشن. میلیاردها تومان بودجه صرف میشه برای چیزهایی مثل ارتش سایبری و دستگاه‌های ایدئولوژی حاکمیت، اما چرا همیشه ناراضی هستند و حالا هم کار به اسارت و شهادت رسیده، اون هم در فضای مجازی؟
واقعا دیگه ببینید وقتی که آدم به کوری ذهنی و کوری ایدئولوژی و کوری سیاسی مبتلا میشه، گاهی دیگه تبدیل به مزحکم میشود. مثلا هم صحبت این آقای حسینی همدانی و هم صحبت حسینی طائب نشان میدهد که چطور اینها در واقع به تدریج مزحکه میکنن، خودشون رو به مزحکه بدل کردن. اینا میلیون ها از سرمایه کشور رو اینا در واقع برای سایبری ها خرجی نمی کنند، هم اینو می دونند. و اما بعد میاد میگه که بله دفاع در فضای مجازی بیشتری شهید، تلفات و اسیر در این فضا دادیم. یعنی چی شهید شده در فضای مجازی یا اسیر شده؟ اصلا ببینید اسارت، یعنی اینا بعد هم میگن که ما اسیر و جانباز و مفقود در فضای مجازی داریم گفته. آخه کی در فضای مجازی مفقود شده؟ یا اصلا ببین این اصلا دیگه مزخرف است. یا حالا او میگوید که دلیلش هم این است که شیطان مدیریت فضای مجازی رو برعهده داره. اصلا این متوجه نیستش که مدیریت فضای مجازی را در فارسی رو هیچ کسی برعهده نداره. مردمان نظرشون رو می‌نویسن، مردمان از شما انتقاد میکنن، مردمان به سایبری های شما جواب میدن. این اصلا هیچ شیطان نیست، یعنی مردم رو شیطان میبینه. اون آقای حسین طایب هم که آمده میگه که ما میخوایم یه پلتفرم سازی، از موشک سازی سخت‌تر نیست، ما میخوایم یک پلتفرمی بسازیم که ما بگوییم که عکس چه کسی یا به اصطلاح نوشته چه کسی در فضای مجازی باشه. یعنی اینها در واقع خواب یک به قول خودشون حکمرانی میبینن که در اون هیچ صدایی نباشه و فقط اینها باشن و فقط اینها حضور داشته باشن و این اصلا و توجه هم نمیکنن که این اصلا ناممکن هست و به این آرزو هیچ وقت نمیرسن.
بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از همراهیتون.
منم از شما متشکرم.
روند توقف ناپذیر بازداشت‌ها و احتمال تداوم اجرای احکام اعدام جامعه ورزش ایران را نیز به واکنش واداشته. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، از مهمترین بازتاب‌ها برام بگو.
درود مهدی جان. از اعدام محسن شکاری که همچنان بازتاب داره آغاز می‌کنم. اینکه مرتضی شیاری بازیکن پیشین تیم ملی والیبال با تصویری از طناب دار و اعدام خواستار اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی شده. همچنین علی لطیفی و امیر حسین صادقی، ملی پوشان پیشین فوتبال ایران در دو جام جهانی مختلف، اونها اختلاسگرها و عدم مجازات اونها رو مقایسه کردن با محاکمه بسیار فرمایشی و سرسری و اعدام برقاسای این جوان. و امیررضا خادم هم نامه‌ای سرگشاده به اژه‌ای رئیس قوه قضاییه منتشر کرده و گفته که چگونه سر بر بالین می‌گذارید و چقدر سریع شما تصمیم به اعدام گرفتین. وحید بنا، کاپیتان پیشین تیم ملی جودو، نوشته که هر کجا ظلم رخت افکنده است، مملکت را از بیخ برکنده است. مهدی مهدوی کیا هم زجه های این جوان، مادر این جوان اعدامی رو فیلمش رو گذاشته و نوشته که این زجه ها تاوان داره. علی کریمی نوشته که اگه سکوت کنیم فردا برای فرزندان دیگر ایران باید هشتگ بزنیم. او همچنین در یک استوری دیگه نوشته که چطور بیدار شویم، کافیست بیدار شویم. جاسم ویشگاهی، قهرمان اسباق کاراته جهان، برای صدور حکمی که برای مهدی کرمی کاراتکا صورت گرفته برای اعدام، با او همدلی کرده. مریم ایراندوست، خواهان آزادی آریا جعفری، عکاس ورزشی شده. گفتم آزادی، اشاره کنم که سعید فتی بسکتبال نویس آزاد شده. سیامک نعمتی، محمد نصرتی، محمد ایرانپوریان، روزبه سینکی، مهدی امینی، میلاد زنیت‌پور، از جمله فوتبالیستای پرشماری که خواهان آزادی امیر نصر آزادانی شدن، فوتبالیستی که در اصفهان دستگیر شده. روزبه سینکی در یک استوری دیگه هم نوشته که با اذانی که باهاش بیگناهی رو میکشن نماز خوندن خطاست. و اشاره هم کنم به بازیکنان و کادر فنی ملوان بندرانزلی که پیراهن مزین به تصویر مهران سماک رو پوشیدن.
مهدی، نگاهی داشته باشیم به بازی‌های دیشب و امروز در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال. از دو بازی دیشب شروع کنیم. شاید خیلی‌ها منتظر بودن که شاهد نیمه نهایی آرژانتین و برزیل باشن، ولی خب 50% محقق شد. البته ممکن بود که شاهد بازی کرواسی و هلند باشن در مرحله نیمه نهایی.
دو تا بازی کاملا جذاب و دراماتیک میشه گفت بهترین شب جام جهانی بوده تا اینجا، و برزیلی که تا دقیقه 117 صعودش مسجل بود، تیم شایسته ای هم بود در امتداد جام، گل مساوی رو میخوره و در ضربات پنالتی میبازه و تیته سرمربی محبوب این تیم که در بازی قبلی داشت رقص سنتی برزیلیا رو اجرا میکرد، ماموریتش در فوتبال برزیل خاتمه پیدا میکنه. بازی با آرژانتین هم داشت همین وضعیت اتفاق میافتاد و به طرز شگفت‌آوری انگار قطعات جذاب جام جهانی یکی یکی داشتن میافتادن، اما آرژانتینیا که واقعا تیم شایسته‌ای بودن نگذاشتن که اون فاجعه برزیل براشون تکرار بشه. با درخشش امیلیانو مارتینز دروازه‌بانشون، شب پرفروغ مسی و هم بازیانشون تونستن بالاخره بازی رو ببرن. گفتم دروازه‌بان‌ها علاوه بر امیلیانو مارتینز، دروازه‌بان کرواسی لیواکوویچ هم فوق‌العاده بود. مهدی، جالب، لیواکوویچ دروازه‌بان دینامو زاگرب، پتکوویچی که اومد و گل تساوی رو زد، هم بازیکن دینامو زاگرب، هم بازیان صادق محرمی که برخلاف ستاره‌های کرواسی او اصلا جام جهانی خوبی رو سپری نکرد، بازی اول با انگلیس و اون شکست فاجعه‌آمیز و بعد دیگه فرصت حضور در زمین هم نصیبش نشد.
و بازی های امشب فرانسه انگلیس، مراکش پرتغال، به نظرت میتونه شگفتی خلق باشه مراکش پرتغال رو حذف کنه؟
خب مراکشی که به فعالیت روبرتو مارتینز در تیم ملی بلژیک خاتمه داد و بعد لوئیز انریکه رو هم باعث شد قراردادش در واقع فسخ بشه و دیگه او کنار گذاشته شد از سرمربیگری اسپانیا، یا میتونه همین کارو با فرناندو سانتوش هم انجام بشه، انجام بده، بعید نیستونم در شرایطی که مهدی پرتغال شبهای بسیار پرحاشیه‌ای رو با انتقادات گسترده از کریستیانو رونالدو داره سپری میکنه، ولی خود مراکش شرایطشون از این لحاظ بهتره. اما در دیگر بازی که قرار برگزار بشه، فرانسه مدافع عنوان قهرمانی با امباپه‌ای که به نظر میرسه مهار ناپذیر باشه در برابر انگلیسی که تا این لحظه غیر از ایران و مهدی طارمی از هیچ تیمی گل نخورده، تقابل این دوتا تیم اروپایی هم فوق‌العاده میتونه جذاب باشه. و
مهدی اگه اشتباه نکنم مراکش هم تنها تیمی که تا حالا گل نخورده تو جریان بازی، درسته؟
خیلی تیم خارق‌العاده‌ای بوده در این رقابت‌ها و میتونه تاریخ ساز بشه برای آفریقا در صورتی که از این مرحله به سلامت.
پیش‌بینی مهدی چی؟ اهل پیش‌بینی هستی یا نه؟
به نظر میرسه که اگه بخوام پیش‌بینی کنم، فکر میکنم انگلیس بتونه شگفتی رو رقم بزنه و فرانسه رو متوقف کنه.
مراکش پرتغال
خیلی سخته، ولی شانس پرتغال به هر حال بیشتره.
سپاسگزارم ازت. ببینیم که فردا همین موقع پیش‌بینی هات به نتیجه میرسه یا نه. ممنونم از اینکه امروز هم با ما همراه بودی. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز شنبه. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.
ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
من الان 3 سالی به بچم گل دادم، برای تو چرخه میخرم،
برای حسرت یک زندگی معمولی، برای آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
هوای تهران تی هفته گذشته آلوده و در شرایط بسیار،
برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.